چرخه، توجه میکنی؟ از 68 رفتیم، یعنی 8 سال طول کشید، با اینکه قطعاتشو داشتیم، همه چی بود، نقشه هم داشتیم، ولی نمیتوانستیم اینا رو جوری سرهم بکنیم که این بچرخه و به صورت پایدار بچرخه. چون 60 هزار دور در دقیقه باعث بچرخه، تکون نخوره، کوچکترین تکون روتور رو تصادف میکنه با بدنه و از بین میره. این 68 تا 76. ولی کار مهمی که بود این بود که ما اگر این سانتریفیوژ رو وارد نمی‌کردیم، اگر می‌خواستیم خودمون سانتریفیوژ رو طراحی بکنیم که واقعا سالها طول می‌کشید کاره. اینجاست که خب یک کمک‌هایی از خارج گرفته می‌شد، ولی بعد دیگه خود بچه‌ها تونستن پیش برن. از 76 تا آخر 84، بهتره بگیم 85، طول کشید تا یه زنجیره 164 تایی سانتریفیوژ رو سرهم بکنیم. 76 تا 85 تقریبا 9 سال طول کشید. ببینید این مسائل به این صورته، 9 سال اینجا، 7 8 سال اونجا، 16 17 سال طول کشید تا ما یه صاحب یه زنجیره سانتریفیوژ بشیم، اونم وارداتی، نه تولید خودمون، وارداتی بود. از 85 تا 86 و 7 دیگه ما تونستیم سانتریفیوژ خودمون رو بر اساس مهندسی معکوس تولید بکنیم، که حالا دیگه اونم جزئیاتش خیلی مفصله. همونجور که در طول زمان رفتیم سانتریفیوژهای جدید اومد، ولی نوعاً این تا این مراحل همش مهندسی معکوس بود، یعنی ما قطعات رو میدیدیم چه شکلی است، عین اون قطعات رو میزدیم، سرهم میکردیم. خب این علم سانتریفیوژ رو به ما نمیداد، مهندسی سانتریفیوژ رو داشتیم ولی علم سانتریفیوژ رو نداشتیم. دیگه بعد از عرضم بزرگ شما که ما از سال خدمتتون عرض کنم که 92 به بعد شروع کردیم به طور جدی که این علم سانتریفیوژ رو ما داشته باشیم، بیایم نرم افزاری بنویسیم که خودمون طراحی بکنیم. یعنی یک دانشجو، یه استاد، یه محقق بیاد بشینه پشت کامپیوتر بگه من یه سانتریفیوژی با این مشخصات میخوام طراحی بکنم، قطعاتشو به من بگو. چین برای اینکه این نرم افزار رو بنویسید شما باید قوانین فیزیکی سانتریفیوژ رو کامل بهش مسلط باشید. خب ما کتاب نوشتیم در این خصوص، این کتاب البته توضیح نشده، یک کتابی است مثل کتاب آشپزی که اگر بخواید آشپزی مثلا میگه اینقدر فلان، یعنی دقیق به شما میگه چیکار کن. و چند تا نرم افزار نوشتیم که هر نفزاری چند صد هزار خطه، چند صد هزار خط، یعنی شما هر خطی هم اگر بخواد یه روز وقت تو بگیره از نظر فکری، از نظر فیزیکی، شما می‌بینید چقدر باید وقت بذارید، چقدر تعداد آدم و اینا. و الان دیگه خودمون سانتریفیوژ رو چیز می‌کنیم، الان سانتریفیوژ آخرین سانتریفیوژ که ما دیدیم سانتریفیوژ IR9 است، نسل IR. ما از IR1 شروع کردیم، الان به نسل 9 رسیدیم که 50 برابر IR1 قدرتش. من اجازه بدید به همینجا اکتفا بکنم. خب ما سوخت بوشهر هم یه نمونه ساختیم، و ولی خب از روزها تقاضا کردیم که اجازه بدن این سوخت رو بذاریم تو ریاکتور بوشهر که تاب آوریش رو اندازه بگیریم، موفق نشدیم. بعد از برجام با روزها صحبت کردیم، این قبل از برجام بود، با روزها صحبت کردیم، یه مقدار راه اومدن، گفتن یه 2-3 سالی با هم کار بکنیم و بعد اون سوخت رو ببینیم چیکار میکنیم، که دیگه من الان اطلاعی ندارم چه وضعیتی هست. خب از سوخت که ما عبور بکنیم، ببینید بحث مسائل دیگری ما توی سیکل سوخت داریم، و اون اینه که مهم اینه این ریاکتور بوشهر ما هر سال 30 تن سوخت میذارن توش. چقدر؟ 30 تن. و این سوختی که استفاده میشه نمیتونن بیارن بیرون، باید تو خود جنب ریاکتور، قلب ریاکتور استخر داریم، جنب اون ریاکتور این سوختا رو میذارن. 7-8 سال باید اون سوخت اونجا باشه که هم گرماش کم بشه، هم مواد، هم تشعشعاتش کمتر بشه، لول تشعشعات بعد. اما اون استخر نمیتونه همچنان ادامه بده به ذخیره سازی سوخت مصرف شده. بعد از 7-8 سال باید اون سوختایی که قبلا چی سودی بکشه بیرون. خب حالا این احتیاج به یه کسک داره، یعنی یک مخازنی که سوختایی که 7-8 سال بوده که دیگه توی استخر مونده بعد از اینکه مصرف شده، شما اینا رو بیارید بیرون. این مخازن به ما نمیدادن، ما بعد از نروزها میدادن، و بعد از عرضم بزرگ شما برجام رفتیم سراغ اسپانیا که بخریم، موافقت کردن اولش، هر کدوم 4 میلیون یورو. ولی رسید به ترامپ دوره اول و اونا امتناع کردن، ندادن، مجبور شدیم خودمون کسکو بسازیم. این کار مهمی بود. ببینید اینا این سیکل سوخت میگم. این کسک فقط بدونید ابعادش چیه، 120 تن وزن داره، 120 تن، و این آهنگریش و ذوبش و نمیدونم اینا یه چیز عظیمیه. بزرگترین قطعه‌ای بوده که این ذوب شده، آهنگری شده، فورد شده، تمام این چیز تو ایران تا حالا بوده، و یک واقعا کار عظیمی بود. حالا ما بایستی این اولین کسکی که ساختیم امتحان میکردیم، یعنی بایستی ببریم در قلب ریاکتور تو اون استخر بذاریم، ببینیم میتونیم ببریمش اونجا، میتونیم سوختاره بذاریم توش، بعد میتونیم. هرچند این کسک اولیه میگن کسک فداشونده، یعنی همه تستا رو روش میکنیم. حالا شما بایستی تصمیم بگیری به عنوان رئیس سازمان، بگی آقا 120 تن رو ببرید 10 متر بالا، ببرید تو قلب ریاکتور، بذارید تو استخر، دوباره بردارید بیارید بیرون. خدایی نکرده اگر اتفاقی میافتاد دیگه چه مثلا پاسخی باعث میدید؟ ولی خب یه جاهایی دیگه باعث ریسک کرد، انسان دیگه کاری نمیتونه بکنه، اما ریسک حساب شده نه ریسک بی‌حساب، که خوشبختانه دوستان انجام دادن. الان این کسک‌ها به گونه‌ای ساخته شده که میتونن سوختای مصرف شده رو بذارن توش، و اگر نمیذاشتن استخر داشت پر میشد، توجه میکنید، و ما یه دفعه گیر میکردیم. لذا ما این سیکل سوخت رو که حضرت آقا تأکید کردن واقعا امر مهمی است که تأکید کردن. و اما نکته مهم رو سیکل سوخت و غنی سازی. ببینید خیلی ها میگن واسه چی الان غنی سازی میخواید؟ خب این سوال میشه دیگه، میگه اورانیومش داری غنی سازی میکنی؟ اصلا واسه کجا غنی سازی میخوای؟ این سوالایی است که مطرح میکنن به خصوص شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌های خارجی، برای اینکه افکار رو منحرف بکنن و فکر بشه، یعنی که در ذهن شنونده و ملت ما جوری جا بیندازن که مثلا این کارها کار عوضی بوده ما داریم انجام میدیم. ببینید آقای خسروی، شما هر کاری رو که میخواید بکنید، فرض بکنید میخواد یه خونه بسازید، به فکرتون رسیده، خب یه پیش زمانی میخواید اول طراحی بکنید تو ذهنتون چیکار میخواید بکنید، پولش از کجا میخواید بیاری، زمینش کجا باید باشه، نقشش چی باشه، کجا بری مجوز بگیری، تا این که برسی به این که کلنگ بزنی ساختمون رو بسازی دیگه، و الا که همون لحظه ای که فکر کردی که نمیتونی بری ساختمون بسازی. صنعت هسته‌ای هم ابعاد اینجوری داره، یعنی شما وقتی که نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو داری و داری نیروگاه‌های دیگه می‌سازی، غنی‌سازی یه چیزی نیست که همون شب تصمیم بگیری غنی‌سازی رو انجام بدی، فردام غنی‌سازی بشه، پس فردام سوخت بسازی بری. یه پیش زمانی میخواد. من الان به شما گفتم برای ساختن یک زنجیره ارسن بزرگ شما سانتریفیوژ 164 تایی که ما دو از خارج هم وارد کرده بودیم، حدود 16 سال طول کشید. 16 سال، این پیش زمان رو ما میخواییم. بنابراین ما بایستی یه زمانی داشته باشیم که این صنعت رو چکار کنیم، جا بیندازیم تو کشور صنعت غنی‌سازی رو. ممکنه الان بگی خب مثلا الان ما با 20% الان که صحبت شد، من میگم غنی سازی رو کجاها داریم استفاده میکنیم، من کلی دارم صحبت میکنم. ما الان نیروگاهی که داریم بوشهر 70 سال عمرشه، الان 10 سال از عمرش گذشته، 12 سال الان یه خود بیشتر مثلا گذشته از زمانی که داره تولید میکنه. خب این 50 60 سال هم باید ادامه بده، این 50 60 سال دیگه یا دو تا نیروگاهی که دیگه دارن میان، یا یه نیروگاه تو دارخوین الان داریم ایرانی به قول معروف داخلی داریم میسازیم، اون دو تا نیروگاه بوشهر رو الان با روسا قرارداد بستیم، اونا دارن میسازن، که ما ان شاءالله ظرف 4-5 سال آینده صاحب 3 تا نیروگاه در بوشهر میشیم. اولیش که هست، دو تا دیگه هم داره ساخته میشه، الان 17% 18% رفته جلو، الان 5-6 ساله که این از زمانی که بودیم ما قرارداد شد بستیم و شروع شد، و الان داره خوب میره جلو الحمدلله. آقای اسلامی واقعا دارن زحمت میکشن، تأمین مالی این خیلی مشکله ولی خوب داره میره جلو. خب اما ریاکتوری که الان در دارخوین دارن کار میکنن دوستان تو سازمان انرژی اتمی و جای تقدیر داره و خوب رفتن جلو، این ریاکتور دیگه داخلی طراحی شده، داخلی 300 مگاوات، 1/3 بوشهر، یعنی به اندازش 1/3 بوشهر. خب این حداقل سالی 10 تن اورانیوم غنی شده میخواد، 10 تن اورانیوم غنی شده یعنی حالا 10 برابرش بکن، یعنی حدود 100 تن اورانیوم طبیعی. خب این سوخت از کجا بیاریم؟ حالا میگیم نیروگاه‌های خارجی رو از بیرون سوختشو میاریم، اینو از کجا بیاریم؟ پس ما باید آماده باشیم، این زمان میخواد تا این رو ما رو آماده بکنه. لذا این که میگن الان سوخت واسه چی فلان اینا، خب ما الان داریم تجربه میکنیم، روز به روز داریم به این به قول معروف این صنعت و فناوری بیشتر چیز میگفتم سانتریفیوژ ما از آی آر 1 رسیده به آی آر 9.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر، چون لازم بود این سابقه رو جناب عالی بفرمایید که بدونیم پای چی ایستادیم الان و چقدر ضروریه برای کشور.
راجع به پسمانم بگم، انتهای سوختم من بگم، چون که به پسمانداریش میرسه و فلان، که ما در انارک یه جایی رو داریم واسه پسمانداری سوخت، جایی بسیار مفصلی است، بسیار عرضم پیشرفته است، که حالا انشالله امیدوارم یه بارم صدا و سیما از همه این مراحل از نزدیک بتونه تصویری نشون بده چه عظمتی داره، همون اکتشافش نشون بدن، واقعا استخراجش عظمت داره. شما همین ساغند که برید، ماشین آلات و اون روستایی که ساخته شده و همین که نشون بدن عظمت اونجا و یو سی اف و بقیهش نشون.
حالا من میخوام آقای دکتر، البته خیلی هم زمانی نداریم، ما شاید تا انتهای گفتگو حدود 20 دقیقه فرصتمون باقی مانده.
نه دیگه بیشترش کنید آقای حسین.
شما بفرمایید حتما.
به خاطر آقا بیشترش.
من میخوام برگردم به ابتدای ماجرای مناقشه‌ای که ایران در موضوع هسته‌ای در پرونده هسته‌ای پیدا کرد، یعنی اوایل دهه 80 که جناب عالی اون موقع نماینده ایران بودید در آژانس و اظهارات آقای البرادعی و اون گزارش هایی که منافقین راجع به مخفی کاری و پنهان کاری ایران در موضوع هسته‌ای داشتن، آیا واقعا اون موقع ایران فعالیت های پنهانی رو انجام میداد که اون گزارش اونقدر مورد توجه واقع شد؟
خب بسیار سوال خوبی است، شاید برای اولین باره یا شاید من قبلا توی مصاحبه ها گفتم، ولی الان به نظر من بیشتر مورد توجه قرار میگیره. صحبتی که من میکنم الان صحبت فقط عرضم بزرشون بدون سند نیست، یعنی شما خودتون میتونید برید اون زمان که منافقین اعلام رو کردن، بعد واکنش آقای البرادعی رو هم در بیارید، از طریق گوگل میتونید در بیارید که واکنش آقای البرادعی چی بود. حالا من داستان رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، خب بله، ما در نطنز داشتیم کار میکردیم. نطنز یه جای مقول معروف یه متری که نیست، نطنز یه شهره، الان میرید یه شهر، و این اتوبوسایی که از مثلا فرض کنید تهران میرفتن اصفهان و یا حالا از قم میرفتن، میگفتن ایستگاه اتمی نیست، کسی مثلا پیاده بشه فنا، ایستگاه اتمی مثلا میگفتن. چی شما میتونستیم مثلا چی بگم سیکرت باشه یا محرمانه باشه یا سری باشه، چجوری میتونستیم این سری نگه داریم؟ یه همچین عظمتی که الان ببینید، واقعا گفتم یه شهره. خب حالا من اون زمانی که همونجور که فرمودید نماینده ایران بودم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای البرادعی رو دو بار آوردم ایران، یه بار بردم یو سی اف رو که ما اون موقع میخواستیم چیز کنیم، داشت فعالیتش انجام میشد، گفتم اینجا یو سی اف داره ساخته میشه. یو سی اف یعنی تبدیل اورانیوم که زد به گاز، یو اف 6 که پودر رو بکنه گاز. خب یه آدم عاقل میپرسه که خب واسه چی پودر، که علل قاعده نگهداریش آسان‌تر از گازه، گاز میتونه در بره فلان و خیلی بایستی نشتیش رو جلوشو بگیری، خب شما واسه چی گاز میکنی؟ آقای البرادعی خب رشتهش حقوق بود، رشتهش فنی نبود. گفتم آقای البرادعی ما اینجا داریم یو سی اف رو میسازیم که مثلا بعدن گاز اورانیوم تولید بشه. و این گذشت رو ما رفتیم خدمتتون عرض بکنم، برگشتیم وین، ایشون برگشت منم برگشتم، رفتیم پیش آقای البرادعی و راجع به سفرش در خصوص ایران صحبت کردیم. گفتم آقای البرادعی، چون من عربی باهاش صحبت میکردم، گفتم خب دیدی که یو سی اف و ما در اصفهان؟ گفت آره، خیلی کار بزرگی که دارید انجام میدید اینا. گفتم خب میدونی که ما باسه چی اورانیوم رو داریم غنی میکنیم، چیز ببخشید اورانیوم رو داریم پودر رو به ارزم بزرگ شما گاز تبدیل میکنیم. گفتم برای غنی سازی، به عربی غنی سازی رو من نمیدونستم چیه، چون که خب بالاخره یه چیز تخصصی بود دیگه. ما ازش به انگلیسی گفتم غنی سازی به عربی چی میشه، خودش هم یه خود فکر کرد، خودش هم یه مقدار تأمل کرد تا تونست پیدا کنه کلمه‌شو گفت، گفت تخصیب به عربی. گفتیم خب ما داریم این کارو میکنیم که در آینده اورانیومو غنی بکنیم. من دارم همین جوری سربسته بهت میگم، من چیز نداشتم یعنی کتبی اعلام بکنم و مثلا رسمی اعلام بکنم، همینجوری سربسته گفتم دارم بهت میگم این برای این است که ما اورانیومو غنی بکنیم و الا واسه چی میخوایم گاز اورانیوم تولید. این گذشت که منافقین این اعلامیه رو دادن
قبل از اعلام بله منافقین بله.
قبل از اینکه منافقین بگن من اینو گفتم
اعلام کردم.
این که گذشت بعد منافقین اینو گفتن، آقای الوردی یه روز دو روز بعدش یا یه روز بعدش، من اتفاقا باز اومده بودم ایران، داشتم تو ماشین بودم و عرضم بزرگ شما رادیو پیام گوش میکردم، دیدم الوردی گفته نه من مطلع بودم. چی؟ در جواب به صحبت اون اعلامیه‌ای که اما چون که رسانه های غربی قول رسانه ها و ساختن افکار عمومی و بالاخره اینا دست اوناست، اینقدر فریادشون بلند بود که این صحبت آقای الوردی گم شد. البته من در شورای حکام بارها به این صحبت آقای الوردی استناد میکردم. پس بنابراین این حرفی که میگن عرضم به حضور شما که اینا سری کار میکردن و اینا همش بهانه است.
آقای دکتر ما در طول تاریخ فعالیت هسته ایمون، چه قبل از انقلاب چه پس از انقلاب، آیا بوده مواردی که موجب به لحاظ فنی و حقوقی، چون شما فنی و حقوقی هستی در موضوع هسته، بوده مواردی که از این منظر ما اقدامات رو انجام داده باشیم که موجب نگرانی مثلا نهادهای بین المللی از جمله آژانس شده باشه؟
ما اینو من به ذرس قاطع میگم، هیچ کاری نکردیم که خلاف تعهدات پادمانی ما باشه. هیچ کاری ما نکردیم که خلاف تعهدات پادمانی ما باشه. ببینید هر سال آژانس بین المللی انرژی اتمی یک کتابچه چاپ میکنه، اگر اشتباه نکنم به نام Safety Implementation Report، SIR Safety Implementation Report. یعنی چی؟ دوری هر کشوری قوانین و مقررات پادمانی رو تو کشور خودش پیاده میکنه، هر سال اینو چاپ میکنه. بعد مینویسه مثلا کشور، مثلا میگم آرژانتین، اینجا یه خود تخلف داشته، این تخلفات هست، یعنی اینجوری نیست که معصوم باشن کشورها مثلا هیچ کسی چی، ولی اینا همه قابل گذشت و عبور ازش هست. پس هر سال یه SIR ریپورتی چاپ میشه. ما هم داشتیم بله یه زمانهای تخلفاتی داشتیم، مثلا به موقع اعلام نکردیم، اینا میگن آقا تو به موقع فلان چیزو اعلام نکردی،
چیز عرف و
عرف، بله این چیز فقط ما هم نیستیم. خب اما ما یه تخلف بزرگ هیچ وقت نکردیم. تنها چیزی که اومدن استناد کردن یکی این بود، یکی فوردو بود. حالا من فوردو رو خدمتون عرض بکنم، ببینید این امریکا چیکار میکنه واقعا. فوردو وقتی که من اومدم مسئولیت سازمان رو عهده‌دار شدم زمان آقای دکتر احمدی نژاد، به اتفاق آقای دکتر آقازاده رفتیم فوردو رو بازدید کردیم. فوردو رو داشتم میساختن اون موقع، یعنی فوردو داشت آماده میشد. خب وقتی که من فوردو رو دیدم، چون که من در آژانس بودم و اون تجربه قبلی رو که الان بهتون گفتم داشتم و به مقررات آژانس آشنا بودم، به آقای رئیس جمهور وقت آقای دکتر احمدی نژاد گفتم آقای دکتر ما بهتره فوردو رو زودتر اعلام بکنیم، هرچند می توانستیم طبق سه ممیز یک قدیم اعلام نکنیم. زمانی باید اعلام میکردیم که 6 ماه مونده به انتقال مواد هسته‌ای، ولی ما داشتیم کارهای عمرانی میکردیم، هنوز مواد هسته‌ایمون، پس ما میتونستیم. اما من تشخیص دادم که بهتره چکار کنیم؟ اعلام بکنیم. آقای رئیس جمهور موافقت کرد، من آقای دکتر سلطانی هم سفیر ما بود اون زمان، به آقای سلطانی گفتم که برو این کارو بکن، ولی من از زمانی که رئیس جمهور موافقت کرد تا بیام به سلطانی بگم دیگه انقدر مشغول بودم، 3-4 روزی گذشت. یه دفعه یادم افتاد که باید اینو زودتر بگم، گفتم سلطانی زنگ زد گفت برای الوردی داره میره امریکا، رفته فرودگاه. گفتم خودتو برسون فرودگاه، اگر شده با موتورسیکلتی چیزی برسون. رسید نامه ما رو داد به الوردی، رسید فرودگاه و نامه رو داد به الوردی. حالا الوردی تو کتابش نوشته خاطراتش کتاب خاطرات نوشته، الان اسمش دیسپشن، یا الان یادم رفت اسمشو، تو این داستانه نوشته، میگه صالحی برای من نامه نوشت که ما در فردو داریم یک تأسیسات دیگری میسازیم زیر کوه فلان، این مشخصات چینی فلان اینا. میگه من خوشحال رفتم امریکا، رفتم واشنگتن، رفتم وزارت خارجه، گفتم ببینید ایرانی ها همیشه کارشون درسته، اومدن اعلام کردن. میگه وقتی که من اینو گفتم، این تو کتابش هستا، میگه اونها با بی‌حرمتی با من رفتار کردن، عصبانی شدن، گفتن چرا تو اومدی این، اصلا چرا این نامه رو گرفتی، چرا الان افشا کردی این نامه رو. گفت آقا من بالاخره شما تکلیفتون رو روشن کنید، ایران که هی میگید سری عمل میکنه، حالا که داره اعلام میکنه میگید چرا گرفتید و فلان اینا. دلیلش چی بود؟ زمان آقای اوباما بود اگر اشتباه نکنم، اینا تو پیتسبورگ میخواستن 8 کشور صنعتی، حالا اون موقع 8 بود فکر کنم، روسیه هم جزوشون بود، اینا یه جلسه داشتن، میخواستن اونجا اعلام بکنن که ایران داره یه کار سری در فردا انجام میده، و این خب دست
اونو خراب کرد،
چیز شد. خب شما ببینید علارغم این باز توی پیتسبورگ اشاره به این مسئله کردن، ولی چون که دیگه تو آژانس دیگه نامه رسمی رفته بود، خیلی هناشون رنگ نداشت. ببینید آمریکا اصلا خصلتش اینه، میگه قراردادی که رو من با هر جا میبندم بایستی اختیار اون قرارداد دست من باشه. یعنی چی؟ یعنی قرارداد دو طرف هست دیگه، شما یه مسئولیتی داری، بنده یه مسئولیتی دارم، شما یه تعهداتی رو میپذیری، بنده یه تعهداتی رو میپذیری، این قرارداد اینجوریه. آمریکا میگه نه، آمریکا میگه تو به تعهداتت عمل کن، ولی اگر من خواستم عمل میکنم، اگر نخواستم عمل نمیکنم. مثل برجام، شما ببینید برجام رو که ما به هر حال 1394-95 بود اگر اشتباه نکنم که برجام چیز شد، که تصویب شد، دو سه سال بود برجام تصویب، 15 گزارش یا 16 گزارش، من حالا دقیق نمیدونم، آژانس داد که ایران طبق تعهداتش در برجام داره عمل میکنه. شما اینو چیز ده. تا اینکه آقای ترامپ میره بیرون، آقای ترامپ رفت بیرون، کی اومد زد زیر این قرار داد؟ ما توی برجام قبول کرده بودیم که غنی‌سازیمون در حد 3.67 بمونه، قبول کرده بودیم تعداد سانتریفیوژمون اون مقدار باشه، خیلی چیزا رو قبول کرده بودیم، قبول کرده بودیم مثلا فلز اورانیوم برای 15 سال تحقیق نکنیم، تولید نکنیم، تمام اینا که حالا اینا پاسخ داره، بعدم میگم ما چیکار کردیم. خب آقای ترامپ، این که ما که به تعهداتمون عمل کردیم، شما چرا رفتی بیرون؟ الان هم شما ببینید الان توی همین مذاکرات چگونه دارن عمل میکنن. یه روز میگه ایران غنی‌سازی نداشته باشه، یه روز میگه داشته باشه، یه روز میگه انقدر باشه، یه روز میگه نداشته باشه. دائم داره اون نظراتشو.
اینکه آقای دکتر، ما الان اورانیوم غنی شده 60% داریم، آیا این واقعا نیاز کشوره، یا اینکه یک اهرم فشار است که تو مذاکره بتونیم بابتش امتیاز بگیریم؟
سوال خوبی کردی، چون که این سوال الان در جامعه مطرحه. ببینید ما الان اورانیوم رو هم 5% داریم، هم 20% داریم. 5% که میگم یعنی تا 5%، مثلا 3 ممیز فلانه. 20% هم داریم، 60% هم داریم. اما چرا هر کدوم از اینا رو داریم؟ خب ما 5% و خب برای همون نیروگاه بوشهر رو اینا میخوایم، و در آیندم اگر انشالله این نیروگاه دارخواین بیاد، مثلا واسه اون داشته باشیم. بعدم من به شما گفتم ما پیش زمان باید باشه، یعنی اینجوری نیست که ما سب بکنیم نیروگاه مثلا در دارخواین ساخته بشه، بعد که ساخته شد بگیم حالا برو سوختشو مثلا امشب بساز. اینا یه زمانی از پیش میخواد. خب پس اونی که 4-5% مال موارد اینجوریست، واسه ریاکتورها اینجوری. اونی که 20% مال ریاکتور تهران، ریاکتور تحقیقاتی تهران، و ریاکتور تحقیقاتی دومی که آقای اسلامی کلیدشو زد در اصفهان، الان یه ریاکتور مشابه تهران اما بزرگتر از تهران، قدرتش بیشتر از تهرانه، در اصفهان الان دارن میسازن، انشالله امیدوارم ظرف چند سال آینده این تکمیل بشه. پس این 20% مال اوناست، میمونه 60%. ببینید 60% زمان ما بود دیگه، همون 20% و شبلا ما خداوند توفیق داده، خلاصه همه این ایسگاه ها اینم مقدر بوده واقعا. 60% ما به هر حال وقتی که با سانتریفیوژا کار میکنیم و چیدمان سانتریفیوژا کار میکنیم اینا، هی باید خودمون رو آشنا بکنیم دیگه. یعنی چیدمانی که واسه 60% میخواید با چیدمانی که واسه 20% میخواید با چیدمانی که واسه 5% میخواید، اینا یه تفاوتایی با هم داره و ما باید این مسیر رو طی بکنیم بفهمیم چی جوریه. خب حالا میبینیم 60%، اون موقع که ما روی 60 مثلا ممکنه بپرسید چرا 50% نبود، چرا 40% نبود، چرا 70% نبود مثلا. خب این سوال درستی. ما 60% رو به بچه‌ها گفتم یه بررسی بکنید ببینیم الان تو دنیا روی کدوم قنا برای موارد استفاده های گوناگون دارن کار میکنن. خب بچه‌ها به من گزارش دادن، گفتم مثلا تو بلژیک برای این که مولیبدن تولید کنن تارگت های یا هدف های 60% درست میکنن، اورانیوم 60%. خب این هدف رو میذارن توی ریاکتور که مولیبدن تولید کنن که اساس رادیو داروه مولیبدن، و این اگر 60% باشه راندمانش خیلی بالاست. میشه با 20% هم کرد، میشه با 5% هم کرد، هرچی قنا پایین تر باشه این تارگت رو که بذارید، این هدف رو که بذارید تو ریاکتور، راندمانش پایین تره. یعنی کمتر مولیبدن میگیرید، دیرتر مولیبدن میگیرید. اما قنا که بالات باشه زودتر مولیبدن میگیرید، بیشتر مولیبدن میگیرید. توجه میکنید؟ پس یکی از موارد استفادهش این بود. موارد استفاده دیگهش باسه پیشران هستی بود. وقتی که ترامپ از چیز خارج شد، از ارزم بزرگ شما که برجام خارج شد، یک سال ایران هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. یعنی طبق همون تعهدی که در برجام داشت عمل کرد و گزارش های آژانس هم این مسئله رو تأیید میکنه. یک سال بعد از گذشت یک سال، خب اونجا نظراتی بود، این نظرات تو دولت ضبط شده. خب مذاکرات دولت ضبط میشه، مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ضبط میشه، نظرات مختلفی اونجا مطرح شد تو دولت که ما بایستی واکنش نشون بدیم. عده‌ای از دوستان میگفتن نه، عده‌ای از دوستان میگفتن آره، و الی آخری. این اختلاف نظر بود تو دولت و تو شورای عالی امنیت ملی. چون که این اختلاف نظر بود در برای پاسخگویی به اقدامات ترامپ، چون که ترامپ هی داشت می آمد جلو و ما تقریبا متوقف بودیم، چون که این جوری بود چیز اومد، مجلس اومد قانون راهبردی رو پیشنهاد داد. در این قانون راهبردی خب از ما می پرسیدن که چه توانایی هایی دارید. ما اونجا توانایی‌هامون رو گفتیم، گفتیم ما 20% رو میتونیم به فوریت تولید بکنیم، میتونیم 60% رو بر اساس همین نیازها تولید بکنیم. آها، قبل از این یه فرمانی صادر شد، آقای دکتر روحانی اون زمان فرمانی صادر کردن که برید پیشران هسته‌ای رو روش کار کنید. قبل از این مسئله پیشران هسته‌ای دیگه اون ریاکتورش بستگی داره که حجم ریاکتور چقدر باشه، و این که پیشران هستی برای موارد گوناگون مثلا کشتی های تجاری میتونه استفاده بشه. حالا ممکنه الان استفاده نشه، قبلا میشده ولی گردن گذاشتن کنار به خاطر یه سری مسائل، ولی میشه باسه مقاصد دیگه هم استفاده بشه، مثلا باسه زیردریایی هم میتونه استفاده بشه. اون وقت برای اینکه شما پیشران هستی رو بسازید، اگر شما این ریاکتورتون میخواید در یه محفظه بذارید، در یه کشتی بذارید که کشتی ابعادش کوچیک و بزرگ باشه، اون موقع قنا مهمه، برای اینکه اون قلب ریاکتور بستگی به قنا داره، کوچیک میشه بزرگ میشه، و اینکه چند سال میخواید این سوخت در ریاکتور باشه که این سوخت تو ریاکتور زمان مثلا یکی میگه من کشتیم هر یه سال سوختش عوض بشه، یکی میگه نه من کشتیم میخواد هر 6 سال عوض بشه. مثلا یخشکنهایی که روسا دارن فکر کنم هر 7-8 سال سوختش عوض میشه، نمیدونم دقیق، ولی مثلا زیردریایی ها ممکنه هر 10 سال سوختش عوض بشه دیگه، هر یک سال نبرن سوخته. وقتی که این بستگی به زمان عوض تعویض سوخت و حجم اون جایی که میخواد ریاکتور رو توی کشتی بذارید، اون کشتی چه حجمی داره، این قنا میتونه بالا پایین بشه، ولذا این قنا میتونه از 5% و 6% باشه، توجه میکنی، حتی 5% تا مثلا 60% باشه. باز ما 60% رو بخاطر این، و بنابراین پس ما برای هر کدوم اینا یه دلیلی داریم، اینجوری نیست که مثلا بی دلیل و همین. بعدم ما داریم فهم خودمونو و دانش خودمونو و فناوری خودمونو